ساعت 14 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران باید نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند. دیپلمات‌های بین‌المللی در قاهره در حال تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر هستند. پیام محرمانه رهبر القاعده دلیل تعطیلی سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. چاک ایگر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ضروری است که ایران هر چه سریع‌تر نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که چاک ایگر در دیدار با سفر ابیوف درباره وضعیت منطقه گفتگو کردند. جمهوری آذربایجان همسایه شمالی ایران که دارای روابط نزدیکی با اسرائیل است، زمستان گذشته شایعه‌ای مطرح شده در مورد استفاده از پایگاه‌های هوایی این کشور در حمله احتمالی به ایران را رد کرد. مقام‌هایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، قطر و امارات متحده عربی در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر همچنان در حال گفتگو با طرف‌های مختلف این بحران هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، همراه با نماینده‌ای از اتحادیه اروپا و وزرای خارجه قطر و امارات در حال گفتگو با دولت موقت مصر و نمایندگانی از اخوان المسلمین هستند. ویلیام برنز روز دوشنبه با نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار کرد. آقای برنز روز یکشنبه نیز با خیرت شاطر از رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین گفتگو کرده بود، اما آقای شاطر گفته است تنها در حضور محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با آنها مذاکره خواهد کرد، زیرا او را رئیس جمهور مشروع مصر می داند. در پی بحران هفته های گذشته مصر که با سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش شدت گرفت، بیش از 250 نفر کشته شدند. دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به آسوشیتد پرس گفتند کشف یک پیام محرمانه از ایمن الزواهری رهبر القاعده دلیل تعطیلی شماری از سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا در روز یک شنبه بوده است. این مقامات گفتند رهبر القاعده در این پیام با ناصر الحبیشی مسئول این گروه در یمن درباره تحریزی یک حمله بزرگ تروریستی صحبت کرده است. آمریکا اعلام کرده 19 سفارتخانه و کنسولگری این کشور همچنان تا شنبه آینده به دلیل اتخاذ تدابیر احتیاطی در مقابل حملات احتمالی تروریستی تعطیل خواهند بود. رئیس دادگاه انقلاب کرمان دادخدا سالاری از بازداشت فردی که جاسوس اسرائیل توصیف شده در این استان خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که ماموران اطلاعاتی این فرد را که نامش برده نشده در استان کرمان بازداشت کردند و دادگاه او در جریان است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان افزوده که این فرد در گذشته به کار تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا می پرداخته و در آخرین سفر خود به عنوان یک سفر تفریحی به تایلند یک سری اطلاعات کشور را از طریق تماس با افسر اطلاعاتی سفارت اسرائیل در تایلند به او تحویل داده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان گفته است که این فرد در مرتبه دوم قصد داشته با جمع‌آوری یک سری اطلاعات اقتصادی، جغرافیایی و حتی اطلاعاتی از حوزه معادن استان این اطلاعات را برای رابط خود ارسال کند که در این امر ناموفق بوده و دستگیر شده است. بنیانگذار شرکت آمازون روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری کرد. به گزارش رویترز، مدیر شرکت واشنگتن پست روز دوشنبه این خبر را تایید کرد. مالک جدید روزنامه واشنگتن پست با تاکید بر اهمیت جایگاه این روزنامه در بین رسانه‌های آمریکا گفته است که ارزش‌های مورد توجه این روزنامه تغییر نخواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حکمی محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. محمود احمدی نژاد دومین رئیس جمهوری است که بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت این مجمع منصوب می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد و تمامی آنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. مجید محمدی،
این عضویت از سه جهت جالب توجه است. جهت اولش این که در اعضای حقیقی مجمع اگر ما نگاه بکنیم، عمدتاً مجمع جایی بوده برای بازنشستگان سیاسی. این نوعی پیام هست از سوی آقای خامنه‌ای که به آقای احمدی نژاد دارن توصیه میکنن که به جمع بازنشستگان سیاسی بپیوندن. البته آقای احمدی نژاد در روز پایان کاری دولت اعلام کردن که کار دولتشون تموم نشده و این راه رو باز گذاشتن که دوباره به قدرت برگردند. نکته دوم، با وجود شکراب بودن رابطه این دو، بالاخص پس از 11 روز خانه‌نشینی آقای احمدی نژاد، این نوعی لطف آقای خامنه‌ای برای آقای احمدی نژاد به حساب میاد. این بدین معنی است که آقای خامنه‌ای میخواد که آقای احمدی نژاد رو به صورت یکی از در واقع همکاران در چارچوب نظام نگه داره. و نکته سوم این که اگر ما به رفتار آقای احمدی نژاد در برابر مجمع نگاه بکنیم، در 8 سال گذشته ایشون در اکثر جلسات مجمع شرکت نمی کرد. حالا باید دید که آیا این عضویت آقای احمدی نژاد رو به این مجمع برمیگردونه، آیا ایشون حاضر هست که بره و به عنوان یک عضو در کنار آقای هاشمی رفسنجانی برای سالها بنشینه یا نه.
آقای محمدی، شما به موضوع بازنشستگان سیاسی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردید. چرا این مسئله شامل حال آقای خاتمی نشد؟ ایشون هم 8 سال رئیس جمهوری بودند و پس از پایان دوره ریاست جمهوریش حتی بهشون پیشنهاد هم نشد.
خب این نشون میده که مشکلی که آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد داشت، همونطور که خود ایشون هم چندین بار تصریح کردن، عمدتاً به حاشیه سازی‌های دولت آقای احمدی نژاد بود و نه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد. آقای خامنه‌ای با مجموعه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد موافق بود، اما مشکل آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی این بود که با بسیاری از سیاست‌های ایشون آقای خامنه‌ای مشکل داشت.
آقای محمدی، در حالی که آقای احمدی نژاد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اومده که پیشتر در زمانی هم که رئیس قوه مجریه بود در نشست‌های این مجمع به طور منظم شرکت نمی‌کرد، آیا با توجه به شرایط جدید فکر می‌کنید که ایشون به طور منظم در نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنه؟
البته این رو ما در سنت مجمع تشخیص مصلحت داریم که بسیاری بودند که عضو بودند، استعفا هم ندادند، اما به صورت مستمر در جلسات مجمع شرکت نمی کردند. من خودم انتظارم این هست که آقای احمدی نژاد به شکل مستمر در مجمع شرکت نکنه، چون اصولا آقای احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت رو یک نهاد مؤثر در فرایندهای سیاسی در ایران تلقی نمی کرد.
آقای محمدی، با توجه به پرونده ها و شکایات متعددی که به خصوص قوه مقننه این اواخر از عملکرد آقای احمدی نژاد و دولتش داشت به خاطر عدم انجام دستورالعمل های قانونی، آیا عضویت آقای احمدی نژاد در مجمع به نوعی میتونه برای ایشون مسئولیتی قضایی ولو کمرنگ ایجاد کنه؟
من فکر نمی کنم. این بستگی داره به رفتار آقای احمدی نژاد. اگه آقای احمدی نژاد بخواد به افشاگری های سابق خودش ادامه بده و تنش زایی بکنه در مجموعه حکومت، البته اون پرونده ها دوباره روی کار خواهد آمد، اونها رو به صورت چماق بالای سر ایشون نگاه خواهند داشت. اما اگر فعالیت های روتینش رو ادامه بده، من فکر نمی کنم که اون پرونده ها دوباره از فایل ها بیرون کشیده بشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق فتنه رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دقیقه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
رسانه‌های تهران برنامه نسبتا مفصل رو که علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت 11 ارائه کرده منتشر کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، ابتدا می‌پرسه که آقای طیب‌نیا در مجموع وضعیت فعلی اقتصاد ایران رو چگونه می‌بینه؟
آقای طیب‌نیا سابقه بیش از 2 دهه تدریس دانشگاهی رو داره، همزمان با حضور طولانی در عرصه‌های اجرایی و کارشناسی مثل دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عضویت در شورای پول و اعتبار و غیره. بخش مهمی از کارنامه علمی او هم به مسئله تورم اختصاص داره. در برنامه‌ای که به نام او منتشر شده، مشکلات عمده فعلی در اقتصاد ایران به وزنه نفت نسبت داده شده و اینکه به خاطر این وزنه تسلط دولت و بودجه دولتی بر تمام اجزای سیاست اقتصادی سنگین‌تر شده، به خصوص با توجه به افزایش کم نظیر درآمدهای نفتی کشور در دهه 1380 که باعث شد تسلط نفت و دولت تقویت بشه، واردات به صورت جهشی بالا بره، دولت نگاه توزیعی داشته باشه و وابستگی معیشت و رفاه مردم به نفت به سطح کم سابقه‌ای برسه. طبعا مسائلی مثل سقوط نرخ رشد و همینطور اوجگیری تورم پیامدهای این وضعیت هستند.
خب آقای خاوند، این تشریح وضعیت موجود هست در اقتصاد ایران، اما آقای طیب‌نیا برای خروج از این شرایط اقتصادی چه راه‌هایی پیشنهاد کردند؟
نسخه‌ای که علی طیب‌نیا ارائه میده مجموعه‌ای هست منسجم از راهکارهای مختلف. در بین اولویت‌های وزارت اقتصاد، او قبل از هر چیز تأکید داره بر ثروت آفرینی، افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم. به بیان دیگه رشد اقتصادی همزمان با تثبیت قیمت‌ها هدف اصلی او است و این نکته بسیار مهمی است، چون که بدون رشد اقتصادی هیچ کاری ممکن نیست. دیگر اولویت‌های وزارت اقتصاد عبارتند از کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای پول و سرمایه، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی. وزیر پیشنهادی وزارت برای وزارت اقتصاد تأکید ویژه‌ای داره بر بهبود فضای کسب و کار، باز هم در راستای فراهم کردن زمینهای مساعد برای کار و فعالیت و خلاقیت.
و شما فکر میکنید با توجه به حال شرایط کلی و شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران داره، آیا قابل تحقق هست و اجرا میشه کرد نسخه ای رو که وزیر پیشنهادی اعلام کرده؟
آقای طیب‌نیا با 3 مشکل بزرگ روبرو است. مشکل اول کشمکش بین کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی است. محافظه‌کارهایی که طی دوران بعد از جنگ ایران و عراق مانع از انجام اصلاحات در اقتصاد کشور شدند، این بار هم طبعا بیکار نمی نشینند. دومین مشکل از ناحیه نهادها و ساختارهای اقتصادی شبه دولتی و به خصوص سپاه پاسدارهاست که اجازه نخواهند داد موقعیت نان و آبدار فعلی از دستشون بیرون بره. و بالاخره مشکل سوم طبعا تحریم‌های سخت اقتصادی است که اگر برطرف نشوند، هیچ کاری برای خارج کردن اقتصاد ایران از بن‌بست فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
کم کم به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.